شي قهوية أليس.
شب خوش. به ساعت 21 میرسیم در رادیو اقتصاد. به پخش آخرین برنامه رسیدیم و عنوان چشمانداز هست به مدت 50 دقیقه از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین، رادیو اقتصاد. چشم‌انداز.
به نام آغازگر هر کلام، خانم ها آقایان سلام. مراتب احترام من رو پذیرا باشید. خانم ها آقایان، متشکرم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید برای شنیدن این برنامه چشم‌اندازه که تقدیم حضورتون میشه. در این برنامه باز هم محور اصلی و اساسی بحث ما سند چشم‌انداز 1404 هست که به شکلی پژوهش محور و کارشناسانه به این سند خواهیم پرداخت. در برنامه امروز مهمانان ارجمندی حضور پیدا خواهند کرد و با این عزیزان در این مورد صحبت خواهیم کرد، در مورد سند چشم‌انداز، سندی که رویکرد اصلی و اساسی کشور رو تعیین میکنه برای رسیدن به مرزهای توسعه و پیشرفت و برنامه‌های 5 ساله کشور، همگی از برنامه 4 توسعه بر مبنای این سند بالادستی کشورمون تهیه و تدوین شده. اما اجازه بدید در این بخش سلام بکنم به جناب آقای دکتر وجداندار، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای نیکزاد، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم جناب.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در برنامه قبل پرداختیم به پیشینه سند چشم‌انداز، اما نکته مهمی که حالا میشه مورد بررسی قرار داد اینه که 14 سال پس از تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز، حالا این سند در چه موقعیتی قرار گرفته؟ چقدر ازش دوریم یا در چه بخش‌هایی بهش نزدیکیم و در اون ریلی قرار داریم که سند چشم‌انداز برای کشور تعیین کرده در همه زیربخش‌ها؟
ببینید، ما به محض اینکه بخوایم در مورد تاریخ 14 سال گذشته صحبت می‌کنیم و در طول این 14 سال به هر حال همه ما واقف هستیم که تغییر دولت‌هایی صورت گرفته، تغییر رویکردهایی در دستگاه اجرایی کشور صورت گرفته که هر گونه آسیب شناسی در این حوزه هر محققی رو اول خودش رو مورد سوال قرار خواهد داد که آیا من در این آسیب شناسی و در این اظهار نظری که دارم انجام میدم از اظهار نظرهای سیاسی و سوگیری‌های سیاسی به دور هستم یا نیستم. ما باید این رو حواسمون باشه. شاید در یکی از آسیب‌های این آسیب شناسی این باشه که حواسمون باشه که از سوگیری‌های سیاسی بحث رو دور کنیم. اون چیزی که مسلم هست اینه که در طول 14 سال گذشته در اجرای این سند چشم‌انداز مشکلات و مسائلی بوده. بعضی دستگاه‌های اجرایی یا بعضی از مدیران ارشد کشور چندان اعتقادی به اهداف تعیین شده خب این اهداف اهداف خیلی مهمی هستن، هم نمیتونیم بگیم که کسی بهش اعتقاد نداره، کسی بگیم دوست نداره که ایران کشوری الهام بخش در جهان اسلام باشه، یا کسی دوست نداره که ایران مثلا به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری دست پیدا بکنه.
ضمن اینکه مسبب مقام معظم رهبری هم بوده این سال.
بله بله. و حالا مسبب و ابلاغی مقام معظم رهبری با توجه به جایگاهی که حالا هم در بحث قانون اساسی دارن و هم در با توجه به جایگاهی که مقام رهبری در کشور ما و در نظام ما داره، این یه الزامی رو به بار میاره که کسی نمیتونه بگه من بهش اعتقاد ندارم. ولی روش دستیابی به این مسیر روشی بوده که از یک نواختی برخوردار نبوده. بعضا ما خب در گفتار رئیس جمهور محترم فعلی هم ما میشنویم که مثلا در بعضی سالها ما رشد اقتصادی منفی داشتیم، یا در گزارش هایی که در سال 89 یا 90 منتشر شده در مورد سال 87 ما رشد اقتصادی 0.5 یا 0.8% رو داشتیم، در حالی که با توجه به 3 سناریویی که برای این برنامه و این چشم‌انداز در نظر گرفته شده بوده، یعنی سناریوی رشد شتابان، رشد متوسط و رشد کم، که خب رشد شتابان حدود 12% بوده، ولی به هر حال در مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سطوح عالی نظام صورت میگیره، برای دوره سند چشمنداز رشد اقتصادی 8% رو در نظر گرفتن.
بله.
که خب ما در خیلی اوقات در خیلی زمانها از این رشد اقتصادی فاصله زیاد داشتیم، فاصله قابل توجهی داشتیم. این وسط میمونه بحثایی از قبیل این که خب ما موضوع بحث تحریم و روندهای جدیدی که در ساختار نظام جهانی در سالهای 82 یا 83-84 تا سالهای 92-93-94 در جهان اتفاق افتاد، ما اون بحران عظیم اقتصادی سالهای 2008-2009 رو داشتیم که
بله.
کل جهان رو تحت پوشش خودش قرار داد، تحت تأثیر خودش قرار داد. ما در منطقه اتفاقهایی رو داشتیم حتی فاصله سالهای 2010 و 11 و هنوز هم شاید بعضن باش دست به گریبان هست منطقه، که کل منطقه و نتیجتاً کشور ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد.
یعنی میخواید بفرمایید که مجموعه این عوامل به هر حال مؤثر بوده؟
مجموعه عوامل مؤثر بوده، اما مستند به گزارش ها و پژوهش های علمی که در شهریور ماه سال گذشته در یه همایشی ارائه شد، این روندهایی که حالا بشه گفت حاصل از تحریم باشه، در ایجاد فاصله ای که ما با سند چشم‌انداز داریم سهم کمتری دارند نسبت به عوامل مدیریتی که در کشور ما در طول این 14 سال جاری و ساری بوده. این رو باید حواسمون باشه. در یه همایشی آیت الله ولایتی در سال 1989 اگر اشتباه نکنم فهموده بودن که 90% اجرای این سند به عهده دولته و مهمترین بخشش هم بخش اقتصادی. تعبیر درستی است. وقتی که ما توی بخش اقتصادی میخوایم به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری دست پیدا بکنیم، باید خیلی تلاش ها بکنیم، باید خیلی کارها بکنیم، باید در سیستم بانکیمون، در سیستم حمل و نقلمون، در سیستم بهداشتمون، در سیستم صنایعمون و در همه شؤون اقتصادی کشور که ارتباط وثیقی داره با اجتماع ما و جامعه ما، تلاش‌های فراوانی بکنیم. اتفاقا تو همون مصاحبه آیدتو ولایتی اشاره می‌کنن که ما اول می‌خواستیم این تعریف منطقه، چون اول اومده در سطح منطقه، با این منطقه کجاست؟ تو همین سند هم تفسیر شده که آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، که یه تعبیر جالبی رو من در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوندم، میگه که کشورهای حوزه چشم‌انداز. اینا حدود 24 کشور هستن که ما در خیلی از جاها، در خیلی از این شاخصها و مسائلی که هست جایگاه مناسبی نداریم و برای رسیدن به این هدف واقعا باید یه تلاش مضاعف زیادی صورت بگیره. مستحضر هستید که سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشن، اینها از سال 82 بعد، یعنی بعد از ابلاغ چشم‌انداز، سیاست های کلی که در بخش های مختلف توسط ایشون ابلاغ شده، ارتباط وثیق و ارتباط منسجم و سازمان یافته و تئوریکی داره با چشم‌انداز. و این خیلی مهم هست که ما ریل های لازم برای این که در این مسیر حرکت بکنیم وجود داره و در اختیار داریم، ولی حالا به حال این که در حوزه قانونگذاری و در حوزه اجرا به چه شکل بتونیم این مسیر رو طی بکنیم، آسیب هایی در این حوزه داشته که خب به هر حال بر خیلی از عزیزان و فعالان و به خصوص شنوندگان شما در حوزه رادیو اقتصاد پوشیده نیست.
آقای دکتر، واقعا این سوال مهمی است. خودتون هم اشاره فرمودید. به نظرتون کشور الان روی اون ریل به صورت کلی، چون عناوینی که در سند به کار رفته عناوین کلی و کیفی است، آیا به صورت کلی ما میتونیم بگیم ایران در همون ریل قرار داره؟
در مسیر قرار داریم.
بله.
ولی با مقصد فاصله داریم و این همونطور که عرض کردم خدمتتون مستلزم کار و تلاش و دقت فراوان هست، اول توسط مدیران اجرایی کشور و در حوزه مجلس متهم شورای اسلامی و بعد هم توسط تک تک شهروندان. یکی از بحثایی که مطرح هست، خب ما بعد از اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد شکل‌گیری یک کمیسیون ویژه بودیم در مجلس متهم شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون اصل 44. حالا البته عنوانش عنوان دقیق تر و حقوقی تری داره. من به نظرم میامد که چقدر خوب بود که ما میتونستیم تو مجلس یک کمیسیون چشم‌انداز داشته باشیم و اون کمیسیون همونطور که بحثای مربوط به اصل 44 در کمیسیون ویژه مورد دقت قرار میگیره، کلیه قوانین، کلیه گزارش‌ها، کلیه لوایح، کلیه طرح‌ها از منظر سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در اون کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار میگیره، در کمیسیون چشم‌انداز هم مورد بررسی قرار میگیره.
نکته جالبی رو مطرح فرمودید. خیلی ممنونم آقای دکتر وجداندار از اینکه وقت گذاشتید. انشاءالله موفق باشید. تا برنامه های آتی خدمتون خواهیم بود.
براتون عرض موفقیت دارم.
سپاسگزارم. خداحافظ.
سند چشم‌انداز، مرجع و ملاک جهت‌گیری کلان کشور. سند چشم‌انداز مبنای طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور. چشم‌انداز.
وقت بخیر شنوندگان محترم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مداحی، ریاست محترم کمیسیون چشم‌انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به استودیو برنامه ما تشریف بیارن. لطف کردن، تشریف آوردن و در مورد ادامه بحثمون که از برنامه قبل باقی موند میخواییم با ایشون بحث رو پی بگیریم در مورد سند چشم‌انداز. ما در برنامه گذشته در مورد فراز و نشیب‌هایی که اتفاق افتاد برای این سند صحبت کردیم از حدود 14 سال پیش تا به امروز، ولی مشخصاً مبدأ آغاز اجرای سند و برنامه هایی که تدوین شد سال 84 بود تا به امروز. حالا میخواییم بحثمون رو پی بگیریم با این دکتر. بهشون سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای دکتر مداحی. یکی از نکاتی که شما در بحثتون مطرح فرمودید تعارضاتی بود که باعث شد نطفه فکر تدوین سند چشم‌انداز شکل بگیره، اما در طول چند سال گذشته که میگذر از عمر سند چشم‌انداز، از سال حال مشخصا از سال 1384، این تعارض‌ها بعضن دیده میشه، این تعارض‌ها از بین نرفت و وجود داشت. آیا میتونیم بگیم ما ناموفق بودیم در اجرای سند چشم‌انداز تا به امروز؟ حالا چون به هر حال 7 سال دیگه باقی مونده. من دارم راجع به یه خروجی کلی صحبت میکنم، یه مخرج مشترکی که در طول این 10-12 سال گذشته قابل مشاهده است.
همینطور که جناب علی اشاره فرمودید، من خاطرم هست که جلسه‌ای کارگزاران خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن و ایشون فرمود که در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور حلقه مفقوده‌ای وجود داره که شما باید این حلقه مفقوده رو پیدا بکنید تا بتونه در هم نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری جهت بده.
بله.
و پس از اون بود که همونطور که عرض کردیم در جلسه قبل اون کارگروه تشکیل شد و بحث سند چشم‌انداز رو در دستور کار قرار داد و نهایتاً در سال 84 این سند مبنای هم برنامه‌ریزی ها قرار گرفت و هم قانون‌گذاری ها. خب سند چشم‌انداز دومین سند مهم جمهوری اسلامی بعد از قانون اساسیه.
بله.
سند چشم‌انداز حد فاصله بین قانون اساسی و قوانین جاری است. یعنی شما از قوانین مجلس و دستورالعمل‌های دولت که بری بالا به چشم‌انداز می‌رسی، چشم‌انداز بری بالاتر به قانون اساسی. یعنی حد فاصله این دوتا است. یعنی اینکه هیچ قانون و دستورالعملی نباید در کشور تصویب بشه که مغایرت داشته باشه با چشم‌انداز. همونطور که با قانون اساسی نباید مغایرت داشته باشه. منتها خب مرتبه سند چشم‌انداز پایین‌تر
از قانون اساسی.
این جایگاهش در اطلس قانونگذاری کشور. به همین جهت این بحث مطرح شد که از الزاماتی که برای اجراش بود که باید شورای محترم نگهبان همونطور که قوانین مجلس میاد و تطبیق میده و هم با قانون اساسی و هم شرع مقدس اسلام اگر مغایرتی بود جلوش بگیره یا اصلاحش کنه، در مورد قوانین هم گفتن که خب سند چشم‌انداز هم مثل همون، اینها باید این رو تطبیق بدن، هیچ قانونی نیاد که مغایرت داشته باشه با خود سند چشم‌انداز. و این لحاظ شد با من یک از کار الان هم هست، یعنی در شورای محترم نگهبان از این جهت هم موضوع رسیدگی میکنه و البته نظر مشورتی مجمع رو هم میگیره.
از این منظر که فرمودید خدشه‌ای وارد نیست، اما روش‌های مدیریتی بله. اونقدر گاه متفاوت بود که شاید اشکال اساسی از اونجا شروع شد. و اینکه حالا در ادامه من میخوام از محضرتون خواهش بکنم اون 8 برابری که بر اساس همون 8.5% که پیش بینی شده بود رشد داشته باشیم در برنامه‌ها، 8 برابر نشدیم.
بله. حالا عرض من اینه، من اینجا عرض میخوام بکنم که بله. تفکیک کنیم در تدوین سند، محتوای سند و قوانین قاعدتا نباید مشکلی داشته باشیم. آنچه که مسلمه در اجرا
بله.
ما با مشکل مواجهیم. خب البته این که شما میبینید قوانین و سیاست ها در اجرا با مشکل مواجهیم، این مشکل تنها کشور ما نیست، شاید همه کشورهای جهان با این موزل مواجهن.
مساقهایی دارید الان تو ذهنتون؟
خاطرم هست که یه پژوهشی صورت گرفته بود که من یه سال خوندم، در یک از کشورها رئیس جمهوری کاندید شده بود و وعده داده بود که اگر رأی آورد میتونه مثلا برای مردم فقیر خونه سازی کنه و اتفاقا رأی آورد، خونه سازی هم کرد، و ولی مردمی که بهش رأی دادن حاضر نبودن تون خونه ها برن، به حاشیه نشینی تن میدادن. کاری شد تا این مجبور شد متوسل به ارتش بشه و با زور ارتش مردم رو ببره به سمت خونه ها. دقیقا برعکس، اون سرمایه اجتماعیش داشت از دست میداد. یه تیمی رو از دانشمندان و اندیشمندانشون جمع کرد و برید بررسی کنیم چرا سیاست ها اجرا نمیشه. اون تیم کاملا دانشگاهی، این گزارش من خیلی وقت پیش خوندم، حالا حدودش دارم عرض میکنم بله. به چند تا علت دست پیدا کرد که چرا یک سیاست خوب تدوین میشه اما خوب اجرا نمیشه. یکی از اون دلایلی که اون تیم تحقیق در ورد که به رئیس جمهورشون میخواستن بدن این بود که بایستی مبنای نظری سیاست با ارزش‌های مردم سازگار باشه، اگر نباشه عملی نمیشه هر چقدر هم خوب باشه. در همون مورد فرهنگ زندگی مردم با فرهنگ آپارتمان نمیخورد، به همین جهت این مبانی ارزشیشون تناسبی نداشت،
استقبال نشد.
یکی دیگه از دلایلی که در اون پژوهش مطرح شد این بود که باید حامیان ذینفع یک سیاست وسیع باشه. اگه حامیان ذینفعش کم باشه اون سیاست اجرا نمیشه
یا به درستی موفق نمیشه.
موفق نیست. من همین میخوام مثال برای کشور خودمون بزنیم. اکثر کارشناسان معتقدند که پایتخت باید به دلایل مختلف منتقل بشه. حتی میگن که این دشت تهران که یعنی از قزوین از کرج شروع میشه تا اینور، این از جهت پتانسیل ماکسیموم اکثریت 6 میلیون نفر میتونه سرویس بده، مثلا آب بده، میتونه به خوبی هم زندگی
خدمات کرد شهری،
ولی وقتی میشه 15 میلیون دیگه هزاران مشکل ایجاد میشه. مثال میزنم یا دلایل دیگری. اکثرا میگفتن که باید پایتخت منتقل بشه، اکثر صاحب نظران، ولی هیچ وقت منتقل نشد. چرا؟ چون حامیان ذینفع نداره.
بله.
اما دادن یارانه به صورت مای 45,000 تومان اکثر کارشناسان معتقدن این روش مناسبی نیست. چون یارانه رو شما دارید به مصرف میدید، به تولید که نمیدید، دارید میدید من مصرف کنم، یعنی شما بازار مصرفه. و ضمن این که خیلی مشکلات ایجاد شده، حاشیه نشینی ها، تعطیلی روستاها و تعطیلی زمین ها و مشکلات فراوان.
ولی علی رغم اکثریت
هیچ کس جرئت نمیکنه. چرا؟ چون حامیان ذی‌نفعش وسیعه. همه میگن که یارانه سم خوشمزه است. ولی یه موقع شما یارانه رو میری به تولید میدی، تولید میاره مردم میده، یه یارانه رو میریم به تامین اجتماعی میدی، مثلا اون یه بس دیگه است. این شکل میگن سم خوشمزه. خب پس چرا داره اجرا میشه؟ چون حامیان ذی‌نفعش گسترده شد.
آقای دکتر مداحی، یعنی میخوام بگن سیاست هایی که تدوین شده در سند ششمنداز همین خاصیت رو داشته؟
حالا عرض من همینه. خب برای که حامیان ذی‌نفع سیاست ها طبق اون تحقیقه، ولی دو تا دلیل 5-6 تا دلیل بود تو اون پژوهش. برای که حامیان ذی‌نفع سیاست ها زیاد بشه چه راهی وجود داره؟ راهش اینه که اول شما برداشت و درک مشترک ایجاد کنید در مردم نسبت به اون سیاست، یعنی همه یه درک داشته باشن ازش. بعد این درک مشترک تبدیل بشه مطالبه عمومی، بعد این مطالبه عمومی به عزم ملی تبدیل بشه. ولی آیا در اون سیاست های اتفاق میفته؟ نمیفته. نه درک مشترک وجود داره. یعنی الان من اومدم اینجا خدمت شما راجع به چشم‌انداز دارم حرف میزنم، شما یه شخصیت دیگری رو دعوت بفرمایید بیاد ببینیم چقدر تفاوت بین تبیین بنده و ایشون وجود داره.
بله.
این نشون میده که درک مشترک وجود نداره. وقتی درک مشترک وجود تبدیل به مطالبه نمیشه. یه مثال ساده دیگری، شما رشد اقتصادی 5-6 درصد به 2 درصد هم رسید، به منفی هم رسید. هیچ کسی، هیچ رسانه‌ای، هیچ ملتی، هیچ جامعه مردمی هیچ اعتراضی نداشتن نسبت به این داستان. اما به مزی که تیم ملی فوتبال ما یا یکی از تیم‌های باشگاهیمون با ناکام بشن، یک زلزله در مجلس و دولت و وزارت و همه جا ایجاد میشه که چرا این توپه به تور نخورد. من نمیخوام زیر سوال ببرم. من یادم یه دفعه از مسئولین خود همین صدا سیما سوال کردم، گفتم شما چرا چشم‌انداز رو به شکل بهتر بیشتر در رسانه ملی مطرح نمی کنید؟ فقط میزگرد نباشه، شما هر وزارتخونه رو بخواید با بستر چشم‌انداز عملکردش ارزیابی کنید، هر وزارتخونه، هر سازمانی، اونا بیان گزارش میدن تو بستر چشم‌انداز به چالش کشیده بشن، چرا این کار نمی کنید؟ اما مثلا فوتبال رو انقدر پخش میکنید. اون مسئول محترم به من گفت که فوتبال دغدغه مردمه. اما واقعا چشم‌انداز دغدغه مردمه؟ راست هم میگفت. چشم‌انداز دغدغه مردمه؟ نه نیست. چرا نیست؟ چون برداشتی ازش ندارن. وقتی که به یک راننده تاکسی در مالزی میگن این 2020 که روی تاکسی شما نوشته شده یعنی چی؟ میگه معنیش اینه که در سال 2020
2020 میلادی،
بله، در ویژن مالزی میگه گفتن که من اگر در سال 2020 3 تا زبان دنیا رو بلد نباشم نمیتونم راننده تاکسی بشم. این یعنی این، ببین همین حتی نمیخواد بیا تبیین کنه چشم‌اندازشونه. میگه اگر من سال 2020 بخوام راننده تاکسی باشم و 3 تا زبان دنیا بلد باشم. چرا؟ چون رویکرد مالزی گردشگریه. پس راننده تاکسی و 3 تا زبان بلد باشه، اگه نباشه دیگه راننده تاکسی نیست. میگه این یعنی این دیگه، نرف رو مبانی تئوریکی، روی بهداشت، رو فضا، رو هوا، رو زمین، رو پزشکی شرف بزنه. برداشت خودش گفت و همه تاکسیدارای اونجا هم برداشتشون همین بود و عزمشون هم این بود، مطالبهشون هم این بود. ولی الان شما برید سوال بفرمایید در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری ما، برید مجلس بگید آقای نماینده محترم، شما قراره اگر سال 2025 نماینده باشید چه ویژگی‌هایی باید داشته باشید متفاوت با الان، ببینم چی به شما میگه. بنابراین وقتی که حامیان ذی‌نفع برداشت وجود نداره، درک مشترک وجود نداره، مطالبه نمیشه، عزم ملی نمیشه، اون سیاست کمتر اجرا میشه، علارغم اینکه همه چیش درسته، علارغم اینکه تمام محتواش درسته. خب این یه مسئله که من میخوام عرض بکنم که شما میفرمایید آیا اجرا شد. میخوام بگم که ما آخه یاد گرفتیم فکر میکنیم که وقتی یه قانون سیاست میشه حتما باید از بالا این رو مثل دارو تزریق کنن به ما و ما هم حالمون خوب بشه. نه،
ضمن این که یه اشکال دیگه وجود داره، این که دولت‌ها تصور میکنن، یه تصور عمومی وجود داره که مخاطب سند چشمانداز ما، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، مخاطبش دولت‌ها. در صورتی که مثال زدید از کشور مالزی که مخاطبش حتی راننده تاکسی، تک تک شهروندان،
یعنی همه شهروندان و همه مردم یک جامعه باید رابطه خودشون رو با چشماندازشون تعریف کنن، یک سهم خودشون رو هم مشخص کنن، نقش خودشون هم تعریف کنن.
این تبیین رو دولت ها باید اجرا بکنن.
خب حالا راجب این اتفاقا نکته ای هست که میخوام خدمتتون عرض کنم. دولت باید چه کار میکرد؟ دولت باید بیاد بگه آقا من یه سند چشمانداز ملی دارم، مثلا 90 تا دستگاه دولتی و دستگاه ها وجود داره. خب دولت باید بیاد بگه که این سند چشمانداز جمهوری اسلامی مساوی است با 90 تا سند پایین دستی. ولی آیا این کار کردن؟ آیا یک نهاد نظارتی اومده تا حالا بره به این دستگاه ها بگه که شما سند چشماندازت کو؟ سند چشماندازی که در واقع سند پایین دستی چشمانداز جمهوری اسلامیه کجاست؟ ببینید ما وقتی میگیم چشمانداز جمهوری اسلامی باید مساوی بذاریم جلوش 100 تا 200 تا چشمانداز دیگه بنویسیم، این یعنی چشمانداز جمهوری اسلامی. همه فکر میکنن چشمانداز یعنی یه صفحه چشمانداز، اونم منتسب به رهبری، خود رهبری هم مسئولشه، بشه او کرده نشه او کرده تمام. در صورتی که چشمانداز یعنی چشمانداز وزارت نفت، یعنی وزارت ورزش، یعنی سازمان جوانان، یعنی کمیته امداد، یعنی استانها تک تک، یعنی شهرستانها تک تک. آیا اصلا استانهای ما چشمانداز دارن؟ آیا اصلا شهرستانهای ما چشمانداز دارن؟ این کاری که دولت باید انجام بده اینه که باید موظف کنه تمام دستگاه‌های اقماریش ملهم از سند بالادستی، منطبق با سند بالادستی چشمانداز خودشون بنویسن و سهم خودشون رو تعیین کنن. به عنوان مثال 31 تا استان داریم، این 31 استان باید 31 سند چشمانداز داشته باشیم. یعنی بگیم که ایران 31 پازله که هر پازل در این حال که با هم تفاوت داره مکمل همه،
مکمل.
یعنی مثلا پازل چشمانداز قزوین زمینه که با زنجان متفاوته بعد مکملش باشه. ولی آیا واقعا الان این هست؟ پس بنابراین جدا از این که مردم باید یک فرهنگ سازی درشون بشه، از طرف دولت هم باید بیاد سندهای پایین دستی رو ملزم کنه و شکل بده و تشکیل بده.
مشکل وقتی پیش میاد که بدونیم فلان مدیر اجرایی خیلی هم نگاهش نگاه چشم‌اندازی به تعبیر شما نیست. اما با آقای دکتر وجداندار که صحبت میکنیم ایشون یه نکته ای رو گفتم به نظرم پیشنهاد خوبیه و جا داره که یه کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون چشم‌انداز در مجلس شورای اسلامی هم اینجا ما کمیسیون اصل 44 داریم، ولی کمیسیون چشمانداز به نظر میرسه که نداریم و وجودش فکر میکنم که بتونه بیکمی مشکل رو تا حد قابل توجهی حل بکنه. بعد از چند ثانیه و شنیدن موسیقی دوباره برمیگردیم، گفتگومون رو با آقای دکتر مداحی ادامه میدیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. اگر در مورد مباحثی که داره مطرح میشه در برنامه نکته ای دارید و حرفی دارید، در واقع میتونید کلمه چشم انداز رو، این واژه رو ارسال بکنید به سامانه 30,036,37. دوستان با شما تماس میگیرن، نظرتون ضبط میشه و در برنامه پخش خواهد شد. خب گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر مداحی، ریاست محترم کمیسیون چشمانداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام که میهمان ما هستند. در مورد این پیشنهاد نظرتون چیه؟ مجلس شورای اسلامی میتونه یک کمیسیون چشمانداز داشته باشه یا اصل بر اینه که دولت‌ها نگاهشون چشماندازی باشه؟
من فکر میکنم که در حوزه تقنین و سیاست مشکل زیادی نداریم. مشکل اصلی ما تو اجراست.
بله.
و موتور اجرایی و محرکه اجرای سیاست ها و قوانین دولته، قوه مجریه است.
بله.
بنابراین الان دوست داشتم که صدا سیما این برنامه شما از این مسئولین دعوت کنه. اولین سوال ازش بپرسه، یعنی دو تا سوال بپرسه، بگه چشمانداز سازمانی که شما مسئولشید تدوین شده چیه؟ به همین زبانی که ما میگیم برای مردم توضیح بده، نه بخوایم تبیین تئوریکی بکنیم. دو، بگه آقای وزیر، آقای رئیس،
آقای استاندار،
آقای استاندار، اصلا تو خودت برای خود چشمانداز داری؟ چشمانداز